در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه هفتم مهر ماه سال 1400 خورشیدی است، روزی که برابر است با 29 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و عزیزان، سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها با اونها را از نخستین همکار بشنویم، امیر پوریا.
ممنونم از شما الهه روانشاد و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهادهای فرماندهان ارتش را نادیده گرفت و بسیاری از آمریکایی‌ها را در افغانستان جا گذاشت. لوید آستین که در نشست پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح سنا شرکت کرده بود، در این حال به اشتباهات محاسباتی در طولانی ترین جنگ ایالات متحده و همچنین فساد و زوال اخلاقیات در میان مقامات افغانستان اذعان کرد و افسود سقوط ناگهانی ارتش افغانستان پنتاگون را غافلگیر کرد. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در کنگره آغازگر جلسه استماع دو روزه درباره چگونگی پایان دادن به جنگ در افغانستان است. کمیته‌های نظامی در سنا و مجلس نمایندگان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از فرماندهان نظامی در این زمینه پرسش می‌کنند و در این میان به ویژه جمهوری‌خواهان امیدوارند اشتباهات احتمالی جو بایدن در این زمینه آشکار شود. مجید تخت‌روانچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت سازمان ملل باید اسرائیل را وادار کند که حملاتش به سوریه را پایان دهد. به گزارش ایرنا، تخت‌روانچی روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل اقدامات به گفته او ماجراجویانه اسرائیل را نقض حقوق بین الملل توصیف کرد که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را تهدید می‌کند. هرچند او نگفت منظورش کدام حمله اسرائیل به سوریه است، ولی گزارش‌های روز سه‌شنبه از این حکایت می‌کرد که یک هواپیمای ناشناس شامگاه دوشنبه 5 مهر پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان دیرالزور سوریه در نزدیکی مرز عراق هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست چه کشوری این حمله را صورت داده، ولی تا به حال گزارش‌های متعددی از حملات اسرائیل به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده است. بهمن قبادی سازنده فیلم‌هایی چون زمانی برای مستی اسب‌ها و لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند، روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا خواستار شد که مانند بازی‌های المپیک فیلمسازان پناهنده و در غربت نیز بتوانند به طور مستقل آثار خود را به آکادمی اسکار معرفی کنند. این فیلمساز ایرانی منتقد جمهوری اسلامی که در خارج از کشور به سر می‌برد، در این نامه از قوانین آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا انتقاد کرده است که چرا فقط به فیلم‌های اجازه رقابت در جوایز اسکار را می‌دهد که کشورها و در واقع دولت‌ها به طور رسمی آن را معرفی کرده باشند. در المپیک توکیو گروهی از ورزشکاران در قالب تیمی متشکل از پناهندگان توانستند در رقابت‌ها شرکت کنند. و در 20مین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد که روز سه‌شنبه برگزار شد، احمد ابراهیمی به عنوان شاهد و شاکی گفت او پیش از بازداشت حمید نوری در سوئد نمی‌دانست این فرد همان حمید عباسی است. آقای ابراهیمی گفت 4 ماه قبل از اعدام‌های تابستان 1367 از زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل شد و در این زندان بود که حمید عباسی را دید. حمید نوری که در بین زندانیان به حمید عباسی معروف بود، متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده. وکیل او نیز مدعی است که موکلش در زمان اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال 67 به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. ممنونم از توجه شما و ادامه این مجله خبری را به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. خبرها را از امیر پوریا می شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رفتنشان که با هرج و مرج و مرگ یک تن و مجروح شدن چندین نفر همراه بود، بازگشتشان نیز با ازدحام و سردرگمی و نگرانی از ابتلایشان به کرونا همراه است. از بازگشت زائران از عراق خواهیم شنید. ایران نحوه و شیوه انتقاد رئیس جمهوری آذربایجان از ایران را تعجب آور خواند.
پیچردید مشاهده یارگیری های خواهیم بود. روسیه و ایران خوب کرده بودند که جغرافی های سیاسی قفقاز چنین باشه، قفقاز جنوبی، و حالا میدونن حضور ترکیه، حضور پاکستان، حضور اسرائیل در این منطقه این جغرافی های سیاسی رو داره تغییر میده.
خشکسالی در استان گلستان و خشک شدن کامل 500 در این استان.
می‌بینیم که چه مدیران چه کارشناسان وقتی که مثلا فرض کنید ساعت‌ها در استان گلستان خشک میشه دچار تعجب میشن. براشون یک اتفاق عجیبیه. این به نظر من بیشتر شگفت‌آوره، به این دلیل که تمام این اتفاقات تا اندازه زیادی قابل پیش بینی.
صد البته همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ده ها هزار زائر ایرانی که به رغم توصیه‌های بهداشتی و محدودیت‌ها برای کنترل بیماری کرونا به خاطر مراسم اربعین به عراق سفر کردند، حالا در راه بازگشت به ایران با ازدحام و شلوغی و سردرگمی روبرو شدند. از سوی دیگر، مقامات بهداشتی نگران آلوده بودن این مسافران به ویروس کرونا هستند و توصیه می‌کنند که زائران در مرز ایران و عراق باید تست کرونا بدهند. اما در این مورد هم اختلاف نظر وجود دارد و همچنان نحوه بازگشت این مسافران مشخص نیست. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
آب دهان مومن شفاست. این حرف ها را این روزها ما در ویدیوهایی که توسط برخی از زائران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد شنیده ایم. مراسم اربعین امسال زیر سایه کرونا و با همه توصیه‌های کادر درمانی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آنچه گزارش شد آشفتگی، هرج و مرج و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. از مسافران زیادی که بدون فاصله و کیپ تا کیپ با هواپیمای نظامی به عراق سفر کردند تا مسافرانی که به صورت غیر مجاز از طریق مرز زمینی خود را به عراق رساندند. و زائرانی که شانه به شانه کنار هم بودند و ده ها نفری که از یک لیوان و یک ظرف غذا استفاده کردند تا کرونا را انکار کنند. و همه اینها در حالی است که وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانی است و برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار دادند. و حالا همزمان نگرانی هایی از آلوده بودن و ناقل بودن مسافران بازگشتی از عراق شدت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ایران هفته گذشته گفته بود از زائران اربعین فقط تست چشمی گرفته می شود.
در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران شد.
این در حالی است که برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون کسی از چنین تستی صحبت نکرده بود و چنین تستی وجود ندارد. بعد احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه یکشنبه 4 مرداد ماه اعلام کرد که زائران ایرانی که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشور می‌شوند باید تست PCR داشته باشند. همزمان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ورود بدون کنترل زائرین اربعین هشدار داد و گفت که در بحث پیاده روی اربعین ضرورت دارد به دقت موضوع بازگشت زائرین و وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از تست رایگان کرونا برای زائران صحبت کرده بود.
بدون استثناء تمام زائرینی که به کشور برمیگردن تست کرونا ازشون صورت میگیره، که این نگرانی که بعضی در جامعه دارن که ممکنه بیماری دوباره در کشور توسط این زائرینی که میرن برگردونده بشه و گسترش پیدا بکنه، برای اینکه این نگرانی هم رفع بشه وزارت بهداشت درمان این پیش بینی رو کرده که به صورت مجانی تمام کسانی که بعد از این سفر به کشور از عراق برمیگردن بدون استثناء تست کرونا ازشون صورت بگیره.
با همه اینها اما هنوز مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اظهارات زد و نقیزی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی بازگشتی از عراق بیان می‌کنند و باعث ایجاد سردرگمی می‌شوند. شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته برای حضور در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می‌شدند، اما دولت عراق به دلیل شیوع کرونا از سال گذشته محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان سایر کشورها از جمله ایران وضع کرد. با وجود اعلام ممنوعیت سفر زمینی به عراق در ایام اربعین، امسال حداقل حدود 8000 نفر در مرز مهران تجمع کردند و بنابر گزارش ها به دلیل هجوم زیاد جمعیت حداقل 40 نفر مجروح به جای ماند و 1 نفر جان خود را از دست داد. به گفته وزیر کشور ایران، در سالهای قبل حتی 3,700,000 زائر ایرانی در کربلا حضور می‌یافتند، اما دولت عراق پس از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد که زائر نمی‌پذیرد و امسال نیز صرفاً با سفر هوایی 60,000 زائر ایرانی موافقت کرده بود. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. علی خامنه‌ای در سال 1394 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و هم مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک روز بعد از اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان درباره بی‌اعتنایی ایران به هشدارهای باکو درباره ورود کامیون‌های جمهوری اسلامی به قره‌باغ کوهستانی و همچنین مانور نظامی ایران در مرزهای مناطق آزاد شده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شیوه و نحوه بیان الهام علیف را مایه تعجب دانسته. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه گفت در حالی که روابط خوب و محترمانه میان دو کشور وجود دارد و مسیرهای معمول ارتباطات میان دو طرف در بالاترین سطح وجود دارد، این گونه بیان و این شیوه مایه تعجب است. رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام را جویا شده است.
تنش بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی در این روزها ابعاد گسترده‌تر و چشمگیرتری گرفته و این به دلیل اینه که واکنش نخست جمهوری اسلامی به رزمایش دوستی برادرانه سه برادری که در قفقاز در جمهوری آذربایجان ما داشتیم، رفته رفته جمهوری اسلامی رو به این اندیشه واداشت که پس این رزمایش چه طرحی برای تغییر جغرافیای سیاسی این منطقه خفته است. بنابراین در واکنش به این طرح به رزمایش خودش دست زد که از سوی جمهوری آذربایجان هم واکنش در حقیقت سختری رو ما شاهد بودیم و اعتراضی به نوعی از سوی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان. بنابراین در یک کلام اگر بخوام بگم، اینکه ابعاد تنش گویا روز به روز و ساعت به ساعت داره بالاتر میره.
آقای عطابکی، روز دوشنبه الهام علیف انتقاد کرده بود از مانور نظامی ایران در مرزهای با مناطق آزاد شده بعد از 30 سال. گفته بود چگونه در مدتی که ارمنستان اونجا بود ایران رزمایشی انجام نداده و حالا انجام میده اون رو. خطیب‌زاده توجیه میکنه که این یک موضوع حاکمیتی است و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام میشود و اضافه کرده که البته روشن است که جمهوری اسلامی حضور هرچند نمایشی اسرائیل، البته اون میگه رژیم صهیونیستی، اسرائیل رو در نزدیکی مرزهای خودش تحمل نخواهد کرد و هر اقدامی رو که برای امنیت ملی خودش لازم بدونه انجام میده. یک، اینکه حضور نمایشی اسرائیل به چه معناست و دوم اینکه اگر این همه احترام متقابل وجود داره چگونه میگه که این ربطی به شما نداره؟
جان نگرانی ایران رو در حقیقت خطیب‌زاده بیان کرد و اونم اشاره به اسرائیل. این امر پنهانی نیستش که در سالیان پیش آذربایجان جنگ افزارهایی رو از اسرائیل تهیه کرده و ما شاهد در حقیقت به کار بردن این جنگ افزارها در جنگ 44 روزه سال پیش بودیم که منجر به پیروزی بسیار چشمگیر و سریع جمهوری آذربایجان در مقابله با ارمنستان و باز پس گرفتن سرزمین‌های اشغالی شد. اما همون زمان هم این رپ رو میتونستیم بشنویم که جمهوری اسلامی مدعی بود در کنار خرید این جنگ افزارها مستشاران اسرائیلی هم در آذربایجان حضور دارند و حتی پاره ای از پایوران جمهوری اسلامی اشاره داشتند که شمار این مستشاران بین 500 تا 1000 تن هستش. و البته خب این نگرانی به جد جمهوری اسلامی رو برمی‌انگیزه و اشاره خطیب‌زاده در حقیقت به تمام تحولاتی است که از این رو به حضور مستشاران اسرائیل و در حقیقت رابطه تنگاتنگ امنیتی و نظامی جمهوری آذربایجان با دولت اسرائیل برمی‌گرده.
آقای اتابکی، با توجه به همه این چیزهایی که شما گفتید، ما شاهد یارگیری تازه‌ای در منطقه خواهیم بود. اصلا جناح بندی‌ها تغییر کرده، چه شده؟
پیچردید ما شاهد یارگیری های خواهیم بود. روسیه و ایران خو کرده بودن که جغرافیای سیاسی قفقاز چنین باشه، قفقاز جنوبی، و حالا میدونن حضور ترکیه، حضور پاکستان، حضور اسرائیل در این منطقه این جغرافیای سیاسی رو داره تغییر میده و ابعاد این تغییر میتونه فراتر از قفقاز به آسیای مرکزی هم برسه.
ایران شیوه اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان و انتقاداتش را تعجب آور خوانده است. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، در گفتگو بود با رادیو فردا و از او میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
ببینید، من به عنوان یک ایرانی، یک مسلمان زاده، یک بچه مسلمان، به معنای واقعی و از صمیم قلب از خمینی و خامنه‌ای متشکرم. چرا؟ الان توضیح میدم براتون. من کسی بودم که در دوران جوانی، در زمان پهلوی، در مساجد، در هیئت‌ها شرکت میکردم، قرآن رو سرم میگرفتم، حسین حسین میکردم. با اومدن اینها کارم به جایی رسید، یعنی به انسانیت رسیدم، کارم به جایی که رسید که دیگه هیچ کتاب آسمانی، هیچ خدای خوناشانی، جهنم داری، ما رو عقرب داری، هیچ کدوم ایماده قبول ندارم. توجه داری؟ هیچ دینی رو قبول ندارم عزیز من. من این روشنی ذهن خودم رو مرهون این دو نفر هستم. این روشنی که اینها به ذهن مردم ایران دادن، مردم باید سپاسگزار این دوتا باشن.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی، اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایلید صداتون را به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042 02 21 12 21 12 و همچنین 13 در اختیار شماست. و ما در نتیجه خشکسالی های متوالی، استان گلستان یکی از خشکترین سالهای آبی را در 50 سال اخیر پشت سر گذاشت و با خشک شدن کامل 500 در این استان، علاوه بر خسارت های کشاورزی، تأمین آب شرب مردم استان نیز با مشکل روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال کاهش 29% بارش ها در استان گلستان و کاهش 84% آورد رودخانه ها، اکنون 500 استان کاملا خشک شده و این استان در سال آبی گذشته، یعنی از ابتدای مهر 99 تا ابتدای مهر 1400، یکی از خشکترین سالها رو در 50 سال اخیر سپری کرده. سام خسروی فرد، بومشناس در کانادا، دیدگاه او را در این باره جویا شدیم.
مرتبا درباره مصرف زیاد آب، مدیریت نابجا یا مثلا فرض کنید استفاده بیش از حد آب در کشاورزی یا تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی صحبت میشه، چه از طرف مدیران چه از طرف کارشناسان، ولی یک نکته کمتر بهش توجه میشه و اون هم فقدان مدیریت حوزه و فقدان آبخیزداری مناسب. به بیان خیلی سریع و ساده اگه بخوام بگم، بعد از ساخت سد باید عملیات آبخیزداری روی شیب‌های منتهی به انجام بشه، به این مفهوم که از ورود خاک و رسوبات سد تا جای ممکن جلوگیری بشه. خب راه‌های متعددی هم برای این کار وجود داره، از جمله این که مثلا فرض کنید کاشت گیاهان هست یا ساخت موانع یا به اصطلاح گابیون در مسیر حرکت روان‌آب‌ها هست که این روان‌آب‌هایی که همراه خودشون خاک رو هم می‌کنن و به دریاچه پشت سد می‌برن. و البته خب خیلی مواقع هم لایروبی هم انجام میشه در همین ارتباط، اما خب طبعا هزینه بیشتری داره. خلاصه اینکه هرچی گلولای پشت سدها بیشتر بشه و زودتر جمع بشه، عمر سدها هم کوتاه‌تر میشه. این رو اضافه بکنید به مسئله مکانیابی نامناسب سدها و اضافه بکنید به افزایش تخریب جنگل‌ها و مراتع و حضور بیش از 3-4 برابری دام در استان‌های شمالی و اینجا به طور مشخص استان گلستان، همه اینها وقتی که دست به دست هم میده طبیعیه که عمر سدهای استان گلستان رو کاهش بده و اینکه سدها رو دچار خشکی زودتر از موعد بکنه.
آقای خسروی فرد، در مورد خشک شدن این 5 سد در استان گلستان، خشکسالی دلیل اون اعلام شده، حالان که بسیاری از کارشناسان بجز تغییرات اقلیمی و خشکسالی، ناکارآمدی و نبود شایسته سالاری رو در موضوع بحران آبی ایران برجسته میدونن. آیا شما هم از اون دسته هستید؟
بله، طبیعتا ببینید مدیریت سرزمین یک مسئله در هم تنیده و پیچیده است که اجراش نیازمند شایستگی است. در نظر داشته باشید طی 20 سال اخیر استان گلستان 13 سال دچار خشکسالی شده بوده و فقط طی سال گذشته حدود 1/3 بارندگی استان نسبت به آمار بلند مدت کاهش داشته، آبهای زیرزمینی حدود 1/5 کاهش پیدا کرده نسبت به آمار بلند مدت. و به هر حال می‌بینید روش‌هایی هست برای اینکه شما میزان بارندگی رو در سال آینده حدوداً پیش‌بینی کنید یا در سال‌های آینده و افزایش تبخیر رو یا میزان خشکسالی رو حتی تا اندازه زیاد می‌تونید پیش‌بینی کنید. در نتیجه بر اساس اون میشه برنامه ریزی کرد و سرزمین رو مدیریت کرد یا میزان آب رو مدیریت کرد، کشاورزی رو محدود کرد و خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. ولی میبینیم که چه مدیران چه کارشناسان وقتی که مثلا فرض کنید سدها در استان گلستان خشک میشه دچار تعجب میشن، براشون یک اتفاق عجیبیه. این به نظر من بیشتر شگفت‌آوره به این دلیل که تمام این اتفاقات تا اندازه زیادی قابل پیش بینیه. یعنی شما میتونید با استفاده از روشایی که وجود داره پیش بینی بکنید که چه میزان بارندگی ممکنه در سال آینده داشته باشید، چه میزان خشکسالی میتونه به شما اثر بذاره و بر اساس اون سرزمین رو مدیریت بکنید. ولی خب ظاهرا در ایران این مسائل اونچنان که باید جدی گرفته نمیشه.
آقای خسروی فرد، بحران آبی در ایران در حال حاضر داره کم کم تبدیل به فوق بحران میشه. در خوزستان شاهد اعتراضات وسیع مردم بودیم، آب گلالود میخورن اگر احیانا آب داشته باشن و اعتراضات اونها با سرکوب شدید ماموران روبرو شد. از دیدگاه شما بحران آبی در ایران راهکار عاجلی داره؟
بذارین اینجوری بهتون جواب بدم. شرایط پیش آمده امروز به خاطر این است که یک دوره طولانی در سرزمین مدیریت درستی اعمال نشده. در نتیجه باید یک دوره بگذره و یک زمانی میخواد که دو مرتبه بشه شرایط رو بهسازی کرد یا تغییراتی ایجاد داد. راهکارش عاجل نخواهد بود. ممکنه راهکارهای مصنوعی مثل انتقال آب با تانکر وجود داشته باشه، ولی اینا راه چاره نیست. راه چاره برگشتن به محدودیت‌های طبیعت. یعنی ما باید در نظر بگیریم طبیعت در این مورد به خصوص سوال شما میزان آب در دسترس چقدر هست و پیش بینی کنیم در آینده چقدر خواهد بود و بر اساس اون بتونیم که فعالیت‌های خودمون رو تنظیم بکنیم، ممکنه برنامه‌های ریاضتی رو اعمال بکنیم، ولی راهکار عاجلی به طور مشخص نخواهد داشت. در نظر داشته باشید، باز من برگردم به صحبت قبلیم درباره پیش بینی مسائل. در سال 1374 موضوع تنش آبی مطرح شده بود از سوی کارشناسان هم خارجی هم داخلی و منظور از تنش آبی این هستش که میزان آب در دسترس برای هر نفر در یک سال از 1700 متر مکعب کمتر بشه. به عبارت دیگه از سال 1374 تا امروز میزان آب در دسترس برای شهروندان به خصوص در خوزستان به مراتب کاهش پیدا کرده و الان از میزان 900 متر مکعب در سال هم کاهش پیدا کرده که وقتی ما به این رقم میرسیم یعنی بحران آب و از این رقم کمتر واقعا من نمیدونم دیگه چه کلمه میشه براش در نظر گرفت و این چیزی نبوده که یک شبه ایجاد بشه. عرضم این استش که شاید بیش از 30 ساله که ما این موضوع رو میدونیم ولی براش اقدامی انجام نشده. خب این غیر از فقدان مدیریت و ضعف مدیریت چه عبارت دیگه ای میشه براش در نظر گرفت؟
500 به طور کامل در استان گلستان خشک شدند. از سام خسروی فرد بومشناس ساکن کانادا میشنیدیم.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده که آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران همچنان در زندان اوین در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرند. به اساس این گزارش وضعیت مهدی محمودیان فعال سیاسی و مدنی هم اشاره شده که بیش از شش هفته پیش همراه وکلای که پیشتر نامشون برده شد در جریان برگزاری نشستی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به دلیل پرونده پیشین خود به زندان اوین منتقل شدند. بشنویم بیش از این از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران پس از گذشت 45 روز از بازداشتشان همچنان در زندان اوین در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارند. مهدی محمودیان فعال سیاسی و مدنی نیست که در 23 مرداد یک ماه و نیم پیش همراه وکلای نامبرده و شماری دیگر از وکلا و فعالان مدنی از جمله مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب و مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شد. به گفته وکیلش بابک پاکنیا از بابت پرونده پیشین خود در زندان اوین است. بابک پاکنیا روز شنبه از اجرایی شدن حکم 4 سال حبس مهدی محمودیان اطلاع داد که پیشتر به دلیل امضای بیانیه موسوم به 77 نفر و نیز روشن کردن شمع برای جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی به حبس محکوم شده بود. وکلای دادگستری و کوشندگان نامبرده نشست 23 مرداد انجمن دفاع از حقوق شهروندی در تهران را برای بررسی طرح شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر قصور و کوتاهی در مقابله با ویروس کرونا برگزار کردند. چند تن از بازداشت شدگان در جلسه بعداً با قرار تأمین آزاد شدند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ایران ساکن هلند به رادیو فردا میگوید
همکاران شریف این جانب وکلای دادگستری و آقای مهدی محمودیان علی‌رغم این که حاضر به تودیع وثیقه بودن وکیل اونها و خانواده آنها خواستار و رسماً به مقامات قضایی اعلام کردن حاضر به تودیع وثیقه هستند و وثیقه هم برای اینها در نظر گرفته شده، اما مقام قضایی از پذیرش وثیقه و تودیع آن استنکاف کرده. اینها در حال حاضر در بند عمومی زندان هستند، اما شوربختانه با تودیع وثیقه برای اینها مخالفت شده. حقیقت قضیه این است که هیچ توجیه منطقی، قانونی و عقلانی برای عدم پذیرش وثیقه از سوی مقامات قضایی یا امنیتی ارائه نمیشه و هیچ توضیح قانع کننده‌ای وجود نداره. اما طبق قوانین موجود، خصوصا مخصوصا قانون دادرسی کیفری به صرف درخواست اعلام آمادگی جهت تودیع وثیقه مقام قضایی ملزم و مکلف به پذیرش این و نسبت به آزادی اینها بایستی اقدام بکنه. ماندن اینها در زندان چه بند عمومی باشه چه در سلول انفرادی علارغم آمادگی جهت تودیع وثیقه خلاف قانون و در زمره بازداشت غیر قانونی و خودسرانه میتونه قرار بگیرد.
انجمن دفاع از حقوق شهروندی در بیانیه‌ای با غیرقانونی خواندن بازداشت اعضای خود، مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و محکوم کردن بازداشتشان، آزادی فوری آنان را خواستار شده و اعلام کرده است علیه مقامات مسئول شکایت خواهد کرد. بازداشت شدگان 24 شهریور دو هفته پیش پس از یک ماه بی اطلاعی از وضعیتشان در تماس تلفنی با خانواده های خود از انتقالشان به بند عمومی زندان اوین اطلاع دادند. پیش از آن آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در سلول های انفرادی بند 241 زندان اوین در حبس بودند. محمد هادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری وکلای دادگستری ساعاتی پس از بازداشت آزاد گردیدند و محمد رضا فقیهی دیگر وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی هفته شهریور دو هفته بعد از بازداشت آزاد شدند. ضمن اینکه گزارش شده بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونا را گذرانده بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در صف نوبت است. بریم و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان که به میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان در جریان است، روز گذشته تیم ایران برابر مراکش با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. والیبالیست‌های جوان ایران که در دور گروهی این مسابقات با 2-1 نتوانستند به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کنند، رقابت‌های خود را در دور دوم بر سر کسب عنوان نهمی پیگیری می‌کنند. تمرین آمادگی تیم پرسپولیس ایران برای دیدار با الهلال عربستان در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حال پیگیری است. وضعیت نابسامان مالی سرخپوشان یکی از مشکلات اساسی است که مانند فصل پیش همچنان ادامه دارد و پرسپولیس بعد از کنارگیری دو هفته پیش جعفر سمیعی مدیر هم ندارد. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در حاشیه تمرین روز گذشته این تیم در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد به تداخل بازی‌های تیم ملی با اردوی آسیایی پرسپولیس میگوید
متاسفانه مشکلات هم مالی و هم بحث‌های مدیریتی، نبودن کارگزار، اسپانسر، اینا مشکلاتیه که این تیم گریبانگیرشه و از اونور خب پنجره بسته، نبودن منابع کافی برای اینکه این پنجره ها رو باز کنیم یه بادی بیاد تو تیم. ولی خب متاسفانه هستش این مشکلات و والا قول دادن که تا فردا یه بخشی از مطالبات بازیکنان پرداخت بشه.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه اردوی تیم ملی این کشور برای دیدار با امارات در رقابت‌های انتخابی جام جهانی را اعلام کرد. طبق این برنامه از ملی پوشان روز شنبه 10 مهر در مرکز ملی فوتبال تست PCR گرفته می شود و اعضای این تیم یک روز بعد 11 مهر با پرواز اختصاصی راهی امارات خواهند شد. طبق جدول مسابقات گروه اول انتخابی جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران روز 15 مهر در خاک امارات به مصاف تیم ملی این کشور می رود. با اعلام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال محرومیت فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال با توجه به پرداخت جریمه نقدی اش رفت و وی می تواند فعالیت فوتبالی خود را انجام دهد. کمیته اخلاق فدراسیون هفته پیش فرهاد مجیدی را به دلیل مصاحبه علیه جهرومی وزیر سابق ارتباطات به محرومیت از حضور در میادین و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه محکوم کرده بود. و تیم ملی فوتسال ایران بعد از ناکامی در مسابقات جام جهانی با 2 پله سقوط در رده‌بندی تیم‌های فوتسال جهان در رتبه 7 قرار گرفت. تیم فوتسال ایران دو روز پیش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی برابر قزاقستان مغلوب شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم و یادآوری میکنم که شما میتونید همیشه دیدگاهاتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. 0042-02-2112-2112 و 13 در اختیار شماست و در پایان این مجله خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید.
خسرو حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تابستانی که گذشت تابستان خشک و کم آبی بود، یکی از کم بارش ترین تابستان ها. کارون در خوزستان، هامون در سیستان و بلوچستان، بختگان و ارژن در فارس، دریاچه ارومیه در آذربایجان، زایند رود در اصفهان و بسیار از رودها و تالابها و دریاچه های دیگر در سراسر ایران یا خشک شدند یا در معرض خشکیدگی قرار دارند. زندگی شهروندان در شعاع اطراف این منابع مهم و بزرگ آب و آبادانی رو به خشکی گذاشته و مخصوصا زندگی روستایی آسیب جدی دیده است. از طرفی پیشبینی نمی شود که بارش فراوانی هم برای پاییز و زمستان امسال در راه باشد. اینطور که مرکز پژوهش‌های مجلس می گوید تنش آبی در شهرها و روستاهای ایران در حال افزایش هم هست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان امسال 282 شهر ایران با تنش آبی درگیر بودند و در سال آبی جاری هم 104 شهر در حوزه آبریز مرکزی تنش آبی را تجربه خواهند کرد. 38% این شهرها در وضعیت قرمز تنش آبی قرار خواهند گرفت. با این حال ناصر کرمی، اقلیم شناس، میگوید تنش آبی نسبت به بحران آبی بیشتر قابل مدیریت است.
تنش آبی موضوعی به اصطلاح قابل حلتر و کوچکتر از بحران آبیه. در یک کشوری که عمده گسترش با بحران آب روبرو است، تنش آبی مسئله قابل کنترل تری، یعنی به مشکل کوچکتری داره اشاره میکنه. و مضاف بر این که اساساً موضوع آب شرب اون بخش حاد و غیر قابل حل به اصطلاح بحران آب یا کمبود آب در ایران نیست.
پس چرا هم بحران و هم تنش آبی همچنان ادامه دارد و راه برون رفتی هم پیش رو دیده نمی شود؟ چه اتفاقی باید بیفتد که نمی افتد؟ ناصر کرمی میگوید سرمایه گذاری.
مسئله اصلی به واقع سرمایه گذاری ها و زیرساخت هایی که لازمه به اصطلاح آب رو تصفیه کنه و منتقل کنه و به دست شهروندان برسونه. یک اصطلاحی هست به نام خوشسالی مهندسی. خوشسالی گاهی باعث میشه که آب وجود داره، ولی شما با سرمایه گذاری های مهندسی گرانتر و پیچیده تری باید بهش دسترسی پیدا بکنید. نکته اینه که در شرایط خوشسالی فرض کنید برای جایی مثل تهران باید آب رو از جای دورتری منتقل کنن، باید آبی رو منتقل کنن که احتیاج به مراحل تصفیه بیشتری داره و از این جهت هزینه‌اش بیشتر میشه، هزینه دولت بیشتر میشه. گاهی باید سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای بزنن، مثلا باید چاه‌های جدید حفر بکنن، باید تصفیه خونه‌های جدید را بندازن، باید پروژه‌های انتقال آب مثلا لوله‌کشی‌های بزرگتری نمی‌دونم انجام بدن که آب منتقل شه. اینها از جنس سرمایه‌گذاری و اینها لزوماً از جنس کمبود آب نیست.
علاوه بر اینها کشاورزی ناپایدار به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکلگیری تنش و بحران آبی در ایران شناخته شده است. از منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی میپرسم چرا کشاورزی در ایران ناپایدار توصیف میشود؟
توسعه کشاورزی که در ایران صورت گرفته توسعه نامتوازنی بوده و زمانی که کشاورزی رو به عنوان محور توسعه قرار دادن، بیشترین فشار رو به طبیعت وارد کردن، مقاطع ما تغییر کاربری دادن به زمین‌های دیم و دیم‌ها هم به زمین آبی که برای آبرسانیشون، از سدسازی ها کمک گرفتن، خصوصا در دوره سازندگی جناب آقای رفسنجانی این قضیه حدت و شدت بیشتری داشت. و مسئله دیگه هم حفر چاهای عمیق بود که همه اینها منجر به این شده که تالاب ها خشک بشن و در بسیاری از جاها به دلیل خالی شدن آبخان ها ما میبینیم که زمین فرو نشست داشته است. لذا این توسعه نامتوازن و ناکارآمدی که در بخش کشاورزی داشتیم آسیب زیادی به محیط زیست زده است.
آیا برای تغییر شرایط فعلی کشاورزی باید به کلی در ایران تعطیل شود؟
بنده زیاد موافق این قضیه نیستم که کشاورزی تعطیل بشه. آنچه که مهم هست این است که ما بتونیم کشاورزی سازگار با اقلیم هر منطقه داشته باشیم. کشور ایران اقلیم‌های متفاوتی رو داره، شرایط اکولوژیک متفاوت رو داره، حوزه‌های آبریز متفاوتی داره که هر کدوم شرایط خاص خودشونو دارن و باید بر اساس شرایط حاکم بر اون اقلیم طراحی الگوهای کشت صورت بگیره، طراحی تناوب صورت بگیره.
و ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ که درباره میزان و منابع آب مصرفی کشاورزی ناپایدار در ایران توضیح می‌دهد. شاید مهمترین الگویی که باید برای جبران خشکیدگی و بهبود شرایط آبی در ایران تغییر کند.
مسئله کشاورزی ناپایدار با به اصطلاح حقابه طبیعت است. یعنی اینکه کشاورزی ایران میتونه 34 میلیارد متر مکعب آب رو در اختیار خودش بگیره. آب شرب هم حالا مجموع آب شرب و آب برای صنعت هم چیز حدود در حالت عادی طبیعتاً نباید 5-6 میلیارد، مجموعه نباید بیشتر از 5-6 میلیارد متر مکعب باشه، ولی حالا دست بالا بگیری میشه 10 میلیارد متر مکعب. 10 میلیارد اونجا، 30-40 میلیارد اینجا. ما آب داشتیم همیشه، یعنی ما میزان آب تجدیدپذیر ایران 130-40 میلیارد متر مکعب بوده، الان شده 80-90 100 میلیارد متر مکعب باشه. یعنی این وقت از 80-90 میلیارد متر مکعب نه کمتر بوده نه کسی، حتی بدبین ترین آدم ها مدعی اینن. پس ما به اینقدر آب هست که ما یک کشاورزی 30-40 میلیاردی رو به اصطلاح پیش ببریم و آب شرب و آب برای صنعت کافی داشته باشیم. اما نکته اینه که کشاورزی داره 80-90 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه، کشاورزی ناپایدار، و این آب رو همش رو از طبیعت داره میگیره. اینکه دشت ها میخشکن، رودخونه ها میخشکن، تالاب ها میخشکن به این خاطره.
اما همه اینها به همت و برنامه ریزی و طراحی و سرمایه گذاری و زمان نیاز دارد و این در حالی است که همین حالا در بسیاری از مناطق ایران آب به موضوع اساسی درگیری و منازعه و مسئله بقا بدل شده است. اینطور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، نه فقط آب کشاورزی که کمبود آب شرب در بسیاری از روستاها موضوع درگیری و تنش است. ناصر کرمی تأکید می‌کند که مشکل آب شرب در ایران کمبود منابع نیست، بلکه کمبود زیرساخت هاست.
تأمین آب شرب شهروندان احتیاج به سرمایه گذاری ها و توسعه زیرساخت ها داره. یعنی یک مسئله مهندسی تجاریه، یک مسئله عمرانیه. فرض کنید شهری مثل دبی وسط بیابون درست شده و خب این باید آب رو از یک جایی، یعنی از یک ناکجا آبادی بیارن. حالا روش اونا شیرین سازی بوده. یک شهری مثل لاس وگاس که وسط بیابونه و آب رو باید از یک جای دوردستی، ما همچی چیزی نیست. ما اغلب الان بیش از 80% جمعیت ایران به این دو تا خط و رأس زاگرس و البرز تکیه دارن و اینها آب به اندازه کافی در اختیار جمعیت انسانی میذارن. یعنی کل مصرف آب شرب ما شاید 5 میلیارد متر مکعب نباشه. به همین خاطر سرمایه گذاری میخواد برای زیرساخت‌ها. بعضی جاها مثل خوزستان مشکل اینه که زیرساخت‌ها فرسوده است. یعنی چرا باید شهروند تو اهواز آب خوردنی نداشته باشه، آب نوشیدن، یا اینکه باید فاضلاب توی شهر باشه؟ اینا این خب این سیستم و زیرساخت این شهر قدیمیه، دهه 30 و 40 ساخته شده و بعد توسعه پیدا نکرده. سرمایه گذاری روی زیرساخت هاست. این سرمایه گذاری هم از جنس تکنولوژی خیلی به اصطلاح پیشرفته ای که در دسترس ایران نباشه، های تک باشه، اینا نیست. نه، تکنولوژیش رو ما داریم، پولش رو باید فقط داشته باشیم. حالا اینکه دولت پول داره یا پول نداره یا پول داره اینو جای دیگه داره خرج میکنه، چرا اینجا خرج میکنه، اونجا میشه بحث‌های سیاسی، به واقع بحث‌های فنی و محیط زیستی مربوط به آب نیست.
تنش‌های آبی مخصوصاً در تابستان سال جاری، تابستان 1400، اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که از خوزستان آغاز شد و به شهرهای دیگر سرایت کرد و پس از سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت با شعارهای ضد حکومت جمهوری اسلامی ادامه یافت. پاسخ حکومت به اعتراضات شهروندان نگران بحران آب و معیشت خود، شلیک مستقیم و پرتاب گاز اشکاور بود. پاسخی که البته تغییری در وضعیت بحرانی آب در مناطق مختلف ایران و نگرانی شهروندان معترض ایجاد نکرده است. من فهیم خضر حیدری هستم. مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید.